أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها والنعم أجر العاملين. بعد جريان أحد و آسیبی که در اثر مخالفت بعضی از مسلمین پدید آمد، نیازی به موعظت و تذکرت بود، چون جنگ های بعدی هم در پیش بود و اینها که مخالفت کردن توبه کردن و زمینه توبه اینها هم فراهم شد، مگر اون منافقینی که اصلا در جنگ شرکت نکردن و منشأ مخالفت هم چون مال دوستی به مانند اونها بود، لذا از مسائل ربا و نظائر اون سخنی به میان آمد. چون این گونه از مخالفت ها تنها مخالفت عبادی نیست، بلکه مخالفت سیاسی را هم به همراه دارد، زیرا مسئله جنگ هم مخالفت خدا در اونجا شده و هم مخالفت رسول خدا، لذا مسئله اطاعت خدا و اطاعت رسول خدا در کنار هم ذکر شد. و شو مسئله ربا گذشته از اینکه یک گناه شخصی است، اون سلامت نظام اقتصاد دینی را به هم میزند، مسئله رسالت و رهبری هم در او مطرح است. اگر کسی ترک ربا کرد، هم مطیع خدا بود هم مطیع رسول خدا، و اگر کسی مبتلا به ربا خاری شد، این هم به جنگ خدا قیام کرد هم به جنگ رسول خدا. لذا هم در سوره بقره فرمود اگر ترک نکردی تزنو به هر من الله و رسولهی، هم در این سوره آل عمران که سخن از ترک رباست در مقابل دستور داد فرمود اطیع الله و رسوله، که هم مسئله رسالت مطرح است هم مسئله تعبد دینی. اون چه که برخی از مفسرین احیانا گفتن به این که این لا تأکل الربا از آفن مضاعفه، این نهی ناظر به آن است که کسی حرفه و پیشش رباخاری باشد، وام میدهد و در هنگام سر رسید اگر مدیون دینش را ادا نکرد تمدید میکند تا ربای بیشتری گیرش بیاید بشود از آب مضاعفه، این را حرام کرده است. و اما کسی که در اثر حاجت ربا میگیرد، این حرام به ذات و بالاصاله نیست، ولی چون این منتهی می شود به اون ربایی که از آب مضاعفه هست، از اون نهی شده. این تفصیل ظاهرا ناتمام است، برای اینکه اصلاحات حرمت ربا هر دو قسم شامل می شود، احل الله البیع و حرم الربا به اطلاق هر دو قسم را می گیرد، چون که حرفه و پیشش تمدید کردن و از آب مضاعفه دریافت کردن است، چون که بار اول دارد این کار را انجام می دهد یا گاه این کار را انجام می دهد. این نظیر شرب خمر است که ما اسکر کثیره فقلیله حرام، اون ربایی که کثیرش منتهی به از آف مضاعفه می شود، قلیل او هم حرام است. هر تقیید وحدت مطلوب شرط است، اینجا که وحدت مطلوب نیست، با اون ادله فراوانی که هست که جا برای تقدیم نیست، یعنی اطلاقاتی که دارد هر دو قسم را تحریم کرده. این هم که در روایات دارد اگه کسی یک درهم ربا بگیرد خطرش چنین است و چنان، نشانه آن است که ولو به از آف مضاعفه نرسد هم حرام است. همون طوری که درباره خمر گفته شد چیزی که کثیرش مسکر است قلیلش حرام، درباره ربا هم چیزی که کثیرش به از آف مضاعفه میرسد قلیلش هم حرام است. پس یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا از آفا مضاعفه، که این نهی به اصل طبیعت متوجه می شود نه به خصوص قید، و اتقوا الله لعلكم تفلحون، برای اهمیت مسئله سه بار در این زمینه سخن فرمود. یکی نهی است، یکی هم فرمود و اتقوا الله لعلكم تفلحون، سوم هم فرمود و اتقوا النار التي اعدت للكافرين، که اونها نهی با هیئت دلالت بر حرمت می کنند و این گونه از مواد هم که دستور پرهیز می دهد و عید و آتش، اینها هم دلالت بر معصیت کبیر بودن می کند. بعد برای اینکه نظام اقتصادی هم تأمین باشد فرمود و اطیعوا الله و رسول لعلکم ترحمون، چون که در سوره مبارکه بقره هم وقتی مسئله ربا را تر فرمود در آیه 279 فرمود، چون قبلش این است که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون، اگر کسی ربا را ترک نکرد اعلان جنگ کرد با خدا و پیامبر خدا، و اگر کسی ترک کرد اطاعت خدا و پیامبر خدا را کرده است. اینکه کلمه اطیع الله و رسول در کنار تحریم ربا آمده، و اما تناسب این جمله اطیع الله و رسول با اصل قصه روشن است، چون اصل قصه مربوط به مسئله جنگ احد است و در مسئله جنگ هم اطاعت خدا لازم است هم اطاعت ولی و رهبر الهی، که در اونجا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رهبری را به عهده داشت. بعد فرمود و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. قرض اینه که اطاعت رسول در اون چه که رسول صلی الله علیه و سلم پیام می آورد همون اطاعت الله است، اما اونجا که رهبری می کند، فرمان جنگ و صلح می دهد و موضوعات مشخص را تبیین می کند، این اطاعت الرسول است. البته چرا؟ نه اون بحث لعله گذشت، برای اینکه انسان از پایان کار که اون کار خودش هست، کار خودش دیگه با لیت و لعله نیست. فرمود شما اگر این کار کردید یقینا خدا این کار را میکند. من یتق الله یجعل له مخرجا ان تتق الله یجعل لكم فرقانا، درباره کار خودش وعده جزمی داد. اما این چه این نیست که اگر کسی متقی شد جزم دارد که حسن عاقبت هم دارد، چون کار با فواق ناقه بر میگرده. در بحث دیروز اشاره شد اگر بر اساس مزاربه باشد عیب ندارد، اگر همین سود قبل از انقلاب باشد حرام دیگه. تو دیروز اشاره شد به اینکه منشأ شکست مسلمین در جریان احد هم مال دوستی بود که برای فکر غنیمت و اینها اون سنگر را رها کردن. اونگاه مسئله مال دوستی را در آیات بعد تحلیل میکند که اگر کسی مال دوست بود مسئله ربا را هم تن در میدهد، و اگر کسی مال دوست نبود مسئله انفاق را میپذیرد که آیات بعد است. بین تحریم ربا و ترغیب به انفاق این مسئله و سار او را مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین را ذکر میکند. یک سرپلی است بین اون انذار و این تبشیر. بعد از اینکه فرمود و اطیعوا الله و رسول لعلکم ترحمون، فرمود و سار او را مغفرت من ربکم. این سار او یه بحث اصولی دارد که بهش استدلال کردن که امر دلالت بر فور دارد، که در اصول مراجعه فرمودید که این استدلال ناتمام است و مرحوم شیخ رضوان لری در تفسیر شریفشون تبیان هم این رو نقل کردند و با هم اون بحث اصولی اجمالا اشاره کرد. یه مطلب تفسیری دارد با این است که این و سار او را مغفرتین، این کلمه با مادی که دارد انسان را تشویق میکند به شتاب در کارهای خیر، با هیئتی که دارد انسان را تشویق میکند که این سرعت را هم شتاب ببخشند. سرعه غیر از سارعه هست، گرچه هر دو مادی سرعت را دارند، اما اینجا مفاعله برای مبالغه است، چون کار طرفینی نیست، برخلاف مسابقه که کار طرفینی است. مسارعه کار طرفینی نیست، بنابراین به سارع او یعنی در سرعتتون شدت بگیرید، تسریع کنید. خود این تسریع غیر از اینکه سارع باشید، این تسریع اون هیئت تفعیل شتاب اون ماده را دوچندان میکند. و سارع او الی مغفرت من ربکم. چرا مغفرت؟ برای اینکه جنت قبل از مغفرت نخواهد بود. تا انسان تطهیر نشود و شستشو نشود به بهش راه ندارد. و سار او الى مغفرت من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. این کلمه اعدت للمتقین بعد از اینکه فرمود واتقوا النار التي اعدت للكافرین، اونگاه اگر کسی به اون آیات عمل کرد میشود متقی. این کلمه که فرمود به سار او یعنی ایها المتقون، شما که تقوای الهی را، تقوای نار الهی را تحصیل کرده اید، اون بهش مال شماست. در بین راه معطل نشید، بشتابید به بهشتی که برای شما آماده است. بله، این همان است که در کتاب‌های اصولی ازش استدلال کردن به اینکه به احکام باید انسان مسارعت کند، که این احکام سبب مغفرتند. و همونجا هم گفتن به اینکه این سارع او دلیل بر فور نیست، مگر نسبت به خصوص مغفرت که توبه است. توبه سبب مغفرت است و البته توبه واجب فوری است. و سارع الى مغفرت من ربکم و جنت، به بهشتی که عرضش آسمان و زمین است. در یک نوبت ملاحظه فرمودید به اینکه معمولا این بهشتی که دعوت به مسارعه، دعوت به مسابقه و امثال ذالک است، موصوف می شود به اینکه خیلی وسیع است. برای بهشت اوصاف فراوانی در قرآن کریم آمده است که یکی از اون اوصاف همین وسعت بهشت است. این وسعت بهشت در امر مسابقه و امر مسارعه بازگو شده است که سبقت بگیرید یا مسابقه بدید، مسارعه کنید به بهشتی که اینقدر وسیع است. ناظر به آن است که اگر شما همه تون هم بخواهید برید، این یک مسابقه نیست که به یکدیگر آسیب برسانید در راه فضیلت، یا اگر کسی جلوتر رفت جا گرفت نوبت برای بعدی ها نباشد. و چون عرضش همه سماوات و عرض را گرفته، راه فراوان هم دارد. اگر یک جایی به اندازه مجموعه آسمان و زمین باشد، خب هر کسی از هر راهی میتواند برود. بسیار خوب. حالا اون بحثیست که انشاءالله بخواست خدا تعرض می شود. اما اینکه چرا در این نوع از مواردی که دستور مسابقه، دستور مسارعه می دن، وسعت میدان را ذکر می کنند، این برای اون روشن باشد که این یک راهی نیست که مزاحمتی فراهم بکند. حالا اگر گفتن برید جایی که از هر راهی خواستید برید، راه هست، یعنی شما در این راه هیچ مزاحمی ندارید و مزاحم کسی هم نیستید و آسونم هست و دم دست شما هم هست، این هر گونه بهانه را برمی‌دارد. یه وقتی میگوین به اینکه ما اگر بخواهیم در اونجا شرکت بکنیم باید زودتر حرکت بکنیم، در بین راه مشکلاتی ایجاد می‌شود و ما مزاحم کسی خواهیم بود یا کسانی مزاحمت ما را فراهم می‌کنند، یه همچه محظورهایی هست. اما یه وقت است که اون میدان به قدری وسیع است که همیشه راه هست، از هر راهی میتوان رفت و هیچ مزاحمتی هم نیست، مت هیچ بهانه‌ای برای هیچ کس نیست. اگر بهشت عرضش مثل سماوات و عرض باشد یا به اندازه سماوات و عرض باشد، نظیر اینما تولف سم و وجه الله هست، هر راهی، هر سمتی برای هر کسی در هر شرایطی راه هست. بله، بله، درست. خب حالا بخواست خدا به اون بحث هم میرسیم که این آیات رو چگونه باید توجیه کرد. پس سر این که در موارد مسابقه، در موارد مصارعه، وصفی که برای بهش ذکر میکند، نمیفرماید سارو الى مغفرت و جنتین تجری من تحتها الانهار، یا جنتین اکلها دائم، یا جنتین قطوفها دانیه، یا جنتین ذللت قطوفها تزیلا. این اوصاف نیست. در موارد مسابقه و مصارعه از وسعت بهشت سخن میگوید تا راه را برای همگان باز کند و بهانه را برای همه ببندد. مثل اینکه اگر کسی فرمود اینما تولو سم وجه الله، راه بهانه را از هر کسی میگیرد. کسی بگد من درس نخوندم، این مسائل عقلی برام روشن نشد، میگن راه های خداشناسی فراوان است. شما هر رشته ای که داری، نظم اون رشته شما را به الله آشنا میکند. این راه مخصوص به گروه خاص نیست. اینما تولو فسم وجه الله، در اینجا هم راه بهانه را میبندد. هیچ کس نمیتواند بگوید من در این مسابقه شرکت نکردم یا در این مصارعه شرکت نکردم برای فلان عذر. سر این که در آیاتی که ما را به مصارعه و مسابقه دعوت میکنند، مهمترین وصفی که برای بهش ذکر میکنند همون وسعت میدان اوست. مطلب دیگر همان است که در بحث دیروز اشاره شد که این ارزوها از سماوات و الارض، یعنی عرض بهشت به اندازه آسمان و زمین است، که این عرض به معنای مساحت باشد. مساحت بهشت به اندازه مساحت آسمان و زمین است. این یک احتمال. عرض بهشت مثل عرض آسمان و زمین است، اونجا دیگه که عرض نیست، این عرض در مقابل طول باشد. یعنی عرض بهشت به اندازه مساحت آسمان و زمین است، طول بهشت یقیناً بیشتر است. اگر می‌فرمود طول بهشت به اندازه آسمان و زمین است، خب عرضش کمتر بود. ولی عرض بهشت اگر به اندازه آسمان ها و زمین است، طول بهشت بیشتر است. این دو احتمال. احتمال سوم را که بعضی ها ذکر کردن و به تعبیر مرحوم شیخ در تبیان، یک وجه ملیحی است اما تأسف شدید و بیراه رفتن شدید را دارد، این است که عرض در اینجا معنای ارزش و کالا و قیمت باشد. ارزوها یعنی قیمتش. قیمت بهشت به اندازه قیمت مجموع آسمان و زمین است. که ایشون می‌فرماید هازا وجه لطیف الا ان فیه تعسفا شدید. پس این احتمال سوم خیلی ضعیف است. احتمال دوم هم بی ضعف نیست، چون عرض در مقابل طول نیست. احتمال اول قریب است یا متعین، که عرض یعنی وسعت. وسعت بهشت به اندازه آسمان‌ها و زمین است. این یک مطلب. و اونها که به صدر اسلام نزدیکتر بودن، هرگز معنای سوم را از آیه نمی فهمیدند، همون وسعت و فسحت می فهمیدند. مطلب دوم این است که اگر بهشت به اندازه آسمان و زمین است، دو تا اشکال را باید اینجا حل کرد. یکی این که چطور بهشت در آسمان است. خب چیزی که به اندازه همه آسمان ها و زمین است، چگونه در آسمان جا می گیرد؟ در باره جنت المعوا که در جریان معراج فرمود انتها جنت المعوا، این در آسمان است. آیا جنت المعوا در آسمان است و سایر جنان در غیر آسمان؟ این که نیست. آیا جنت المعوای که در آسمان است یه جنت محدودی است و ماها مأمور نیستیم به مصارعه با آن؟ ما مأموریم به مصارعه به جنتی که ارزوها السماوات و الارض، نه به جنت المعوا. این هم که نیست. گذشته از این، یه جنتی در کنار جنت المعوا نیست که اون جنتی که در کنار جنت المعواست و غیر جنت المعواست ارزوها السماوات و الارض باشد، به جنت المعوای هم داشته باشیم که فی السما باشه. خب حالا ببینیم راه توجیهش چیه. پس مساحت بهشت به اندازه کل این نظام کیهانی است. اگر چنونچه این نظام کیهانی یعنی سماوات و ارض باشد و بهشتم باشد، اونگاه بهشت در نقشه اقلیمی و جغرافیایی قرار میگیرد که بهشت در فرون گوشه عالم هست و این سماوات و ارض هم در این گوشه عالم، منتها وسعت بهشت به اندازه مجموع سماوات و ارض است. در حالی که در سوره مبارک ابراهیم وقتی جریان قیامت را تبیین میکند میفرماید یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، یعنی وقتی که میخواد بساط قیامت گسترده شود کل این نظام دگرگون خواهد شد. آیه 48 سوره ابراهیم این است که ان الله عزیز ذو انتقام. کی ذو انتقام است؟ یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات و برزوا لله الواحد القهار. خب مسئله اذا الشمس کورت و تکویر به تناسر نجوم پیش می آید و سماوات و مطویات به یمینه، بساط همه اینها برچیده می شود. اگر یوم تبدل و ارض و غیر الارض و السماوات هست، اگر و السماوات و مطویات به یمینه هست، پس کل نظام موجود بساطش برچیده می شود. اگر بساطش برچیده شد اونگاه قیامت ظهور می کند. در قیامت بهشتی هست که ارض و السماوات و الارض، اونگاه جای جهنم کجاست؟ هم اندها جنت المعوا باید توجیه بشود، هم اینکه جهنمی هست و بهشتی هست با روشن بشود. چون آیه این معنا را در بر دارد، نه اون معنا را که بهشت در یک گوشه عالم است به اندازه آسمان ها و زمین و جهنم در گوشه دیگر، این چنین نیست، بلکه کل این آسمان ها و زمین عوض می شود و بساط اون عالم گسترده می شود و بهشت به اندازه سماوات و ارض است. که اگر در آیه دیگری فرمود که ارض سما، اونجا جنس است، اینجا از سماوات که جمع محلا و الف لام است مشمول همون از سما است که جنس است. چون این زمین داعیش این است که این زمین و آسمان باید تبدیل بشود به ارضی که لم یعص علیها، باید تبدیل بشود به زمینی که در عین حال که یک زمین است هزارها زمین باشد. چون در یک زمین هزارها صوری پیدا شده است و هزارها اطاعات و اسیانهای زخ داده، این یک زمین باید در حالی که یک زمین است باید به هزارها صور در بیاید، شهادت بدهد و شکایت کند. بسیار خوب که خبز نقیق و از اون میخورند. اون در اونجا که دارد غذای مردم قیامت چیست، فرمود به این که این پره زمین تبدیل میشود به عرض خبز نقیق. خب این زمین باید تبدیل بشود به زمینی که همه صور را یک جا داشته باشد، چون زمین هم شهادت می دهد هم شکایت می کند به مانند آن. زمینی که گاهی مسجد است و گاهی میکده، گاهی خیابان است و گاهی بیابان، در دنیا در عرض هم جمع نمی شود. در قیامت همین زمین باید به صور گوناگون در بیاد تا نسبت به عده شهادت بدهد، نسبت به عده شکایت بکند، یه هم شهادتی پیدا می کند. حالا وقتی که این سوال شد که اگر مساحت بهشت به اندازه آسمان ها و زمین است جای جهنم کجاست، این سوال را از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کردن، حضرت یه جواب ساکت کننده و قانع کننده ای دادن. طبق این نقل فرمود به این که اگر روز آمد شب کجا می رود؟ ازا جا النهار فی این اللیل، مگر نان است که شب و روز مزاحم همه و یک جا جمع نمی شود. خب اگر روز آمد شب کجا میره؟ این شخص این مقدار را فهمید که بهشتی هست و جهنمی هست و هر دو هستند و در یک نظام هم هستند و مزاحمتی هم نیست. این رو اجمالا فهمید. اما وقتی که انسان این حدیث شریف رو باز میکند، میبیند به اینکه خود همین حدیث یک سؤالی تولید میکند و اون سؤال این است که لیل و نهار که در اثر حرکت وضعی زمین مثلا ظهور میکند، نیم رخ زمین روز است، اون نیم رخ شب. وقتی نیم رخش روبروی آفتاب است میشود روز، و چون یه جرم سنگینی است و غلیظه است، ماده است، سایه دارد، و چون کروی سایه او مخروط است، اون سایه مخروط میشه شب. وقتی این به دور خود میگردد، مشارق و مغاربی تولید میکند و اون نیمرخی که قبلا تاریک بود حالا میشه روشن، این نیمرخی که قبلا روشن بود میشه تاریک، این میشه شب و روز. آیا بهشت و جهنم اینجوره که یه طرف بهشت باشد یه طرف جهنم؟ نوع این تفسیرها رو ملاحظه فرمایید، یا اصلا تعرض نکردن این نکته را، یا این حدیث را مثل امین الاسلام رضوان الله علیه نقل کردن بدون تبیین. ولی وقتی خود همین حدیث بحث بشود، خودش سوال تولید میکنند که اینا چجورن، وقت اون اشکال با این سوال حل نمیشود. برای بیان اینکه جای جهنم کجاست، البته آیات بعد و آیات دیگر هم باید مطرح بشه، اما اون اندازه‌ای که این حدیث شریف یک سرنخی نشون میده، یه راه اجمالی نشون میده، این است که گرچه در قیامت کل اوضاع مشابه دنیاست، یعنی انسان افرادی رو میبیند کاملا میشناسد، همین بدن رو دارن و با همین قیافه ها، البته کسانی که مؤمنن شناخته میشوند با چهره های روشن و کسانی که غیر مؤمنن شناخته میشوند با چهره های قبیح، حتی اونهایی هم که به صورت حیوان محشور میشوند بالاخره شناخته میشوند، کاملا اهل محشر میفهمند این زید است که به صورت مور در آمده یا به صورت غیرت در آمده، این انسانی است که حیوان شده، نه اینکه حیوان بشود، چون اگه حیوان بشود که عذابی برای اون نیست، این همه حیوانات در عالم هستند، اونا از حیوان بودنشون رنج نمیبرند، هرگز غیرت از بوزینه بودنش رنج نمیبرند، هرگز خنازیر از خوک بودنشون رنج نمیبرند، چون خنزیر خنزیر است و بوزینه بوزینه. اما انسان مکار وقتی به صورت بوزینه محصول میشود، انسانون غیردون، فصل اخیرش غرد است و این انسانون نوع متوسط است برای او، یا اگر انسان خنزیر شد انسانون خنزیرون، که این انسانون نوع متوسط است و نوع اخیرش خنزیرون است، می فهمد که خنزیر شده است. جریان قیامت نمونه های خیلی رقیقی در عالم طبیعت دارد و اصلش در عالم طبیعت ظهوری ندارد. در قیامت رباخار به صورت دیوانه در می آید. خب دیوانه که معذب نیست، آشنایان دیوانه رنج می برند، وگرنه خود دیوانه چه رنجی دارد؟ او از سرما و گرما کمتر متأثر می شود، همون حدی که حیوان متأثر می شود، اما حالا منفعل بشود، خجالت بکشد، اینا که نیست، چون دیوانه است. ولی در قیامت رباخار که دیوانه است، این چه نیست که الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، مخبط محض باشد، بلکه عاقلون مجنونون، عاقلی است که دیوانه است، لذا رنج میبرد. اون عاقلون فصل متوسط اوست، اون مجنونون فصل اخیر اوست، میفهمد که دیوانه است، لذا تمام شرم مال اوست. اونجایی هم که ازل به هوش و حجرت، اگر منظور این باشد، یا فتعتون افواجا، که فریقین از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل کردن که برخی به صورت حیوانات محشور شوند، انسان نون غردون، نه اینکه فقط حیوان باشد، اینطور نیست، کاملا میفهمد که به این وصف در آمده است، رضا رنج میبرد. یه همچی عالمیست در اونجا. حالا درباره جهنم، جهنم که همه این اوضاع اونجا هست و پوست را می سوزاند. لهم مقام او من حدید، کل ما نزیجت جلودهم بدلهم جلودن غیرها، همین ها هست. اما هیچ کس پیر نمی شود، همیشه در همون حالت هست. فرشتگان علیهم السلام که اصحاب النارن و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکتن، اینا تو همون آتش هستن، سرپرستی آتش را به عهده می گیرن. قرین انسان با انسان هست و نمی سوزه. نمونه هاش در اینجا اینه که چطور اگر دو نفر کنار هم نشسته باشن، یکی با عقیده خوب در درس شرکت کرده، یکی با عقیده نفاق شرکت کرده، فرشته اون پرش را زیر بال یکی پهن میکند، زیر بال دیگری پهن نمیکند، که ان الملائکه تزع و اجنحتا تحت اقدام طلاب العلوم. اونجا هم نمونه های این است. این طور نیست که مزاحمتی در کار باشه. گوشی از این نمونه در سوره مبارکه حدید آمده که فرمود فزر به بینهم به سور لهو بابون باطنهو فیه الرحمه و ظاهرهو من قبله العذاب. آیه 13 سوره حدید این است که یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنون درونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینهم به سور لهو بابون باطنهو فیه الرحمه و ظاهرهو من قبله العذاب. درون رحمت است، بیرون عذاب است. مثل اینجا که این طرف روز است، اون طرف شب. طوری نیست که یک موقعیت جغرافیایی داشته باشد که اگر بخوان نقشه بکشن بگن اونجا جهنم است، اونجا بهشت. میشه دو نفر، حالا خصوص بهشت و جهنم بحثش دشوار است، اما خصوص ساحره قیامت خیلی دشوار نیست. در زمین قیامت چون بساط شمس و قمر برچیده شد، از شمس و کبرت شد، پس اینها که اشراط و ساعن نور اینها گرفته شد. در قیامت دیگه شمس و قمری نیست. نه تنها در بهشت لا یرون فیها شمسن ولا زمهریرا، بلکه در صحنه قیامت که فاذا هم به ساحره، اونجا هم دیگه شمس و قمر نیست، نوری ندارد. بله، لذا گفتن لا یدرا، معلوم نیست آیا شبیه دنیاست یا شبیه آخرت است. اگر اون شمس و قمر بود که نه، این اون یومی که مقدارش که الف سنه مما تعدون است، اگر چون چه شمس و قمر داشته باشد مقدارش مشخص است. فرمود یک روزش که الف سنه مما تعدون است، یک روزش مثل ده قرن است. خب اگر شمس و قمر دارد و نظیر دنیاست، یک روزش هم بسیار ساعت است دیگر، چرا که الف سنه مما تعدون یا خمسین الف سنه است. خب در جریان قیامت دو نفر کنار همن، یکی مؤمن است، یکی فیضا هم از اجداسه الى ربهم ینسلون، گروه گروه میان، جراد منتشرد، اما یه عده کاملا روشنن، کاملا صحنه برشون روشن است، جاه خودشونی میبینن، در کمال آرامش حرکت بکنن، یه عده تاریکن. خب کنار هم هم هستن، یه عده کاملا در فضای روشن حرکت میکنن، یه ده کاملا در فضای تاریک، فیضا هم مظلمونه، یه هم چیزیست. این خوابها، رؤیاهای صادق، یک مدرسه خوبیست که گوشه از اسرار عالم را به آدم نشون میده. این دوتا روایت رو مرحوم کلینی رضوان الله نقل کرده، بعد مرحوم فیض در وافی نقل کرده که بشرهای اولی گرچه میخوابیدن ولی رؤیا نداشتن، خوابی نمیدیدن. وقتی انبیا احکام الهی را بر اینا بازگو می کردن، می گفتن به این که این احکام را اگر انجام بدید فضیلتی دارد و ثوابی، انجام ندادید رذیلتی دارد و عقابی. اونا می گفتن اگر بکنیم چه می شود، نتیجهش کی معلوم می شود؟ می فرمودن بعد از مرگ. انکار اینها بیشتر می شد، می گفتن بعد از مرگ که خبری نیست. بعد رؤیا را خدا نصیب اینها کرد، بعد اینها می آمدن به انبیاشون می گفتن این چیز که ما در عالم خواب می بینیم، می فهمدن اینها نمونه از چیزهاست که ما برای شما می گیم، ما اون چی که برای شما می گیم نمونه هاش همین است که تو خواب می بینید. اگر همون را در بیداری ببینید، خب اگر رؤیا شما حق باشد همون را در بیداری ببینید، یعنی یه جسمی است و روشن است و بیدار، این حالات را دارد، هیچ مزاحمتی هم نیست. در خواب میبینید که در روزتون من ریاض الجنه به سر میبرید و دیگری در رنج خودش دست و پا میزند، همون معنا اگه در بیداری باشد هیچ مزاحمتی نیست. در جریان قبر که آمده قبر روزتون من ریاض الجنه، و قبر کافر حفرت من حفر النیران، الان قبر مطهر امام هشتم سلام الله علیه روضه من ریاض الجنه مد البصر، چون قبر مؤمن این طور است دیگر، روضه من ریاض الجنه مد البصر. بله بسیار خوب، بسیار خوب. نه منظور آن است که وسعت این میدان چقدر است. اون روز همه حدید البصرند، تیزبینند، اما این میدان چقدر است؟ درباره قبر مؤمن فرمود روضه من ریاض الجنه، خب اون هم مد البصر. درباره قبر کافر و منافق حفره من حفر النیران. در مشهد قبر مطهر امام هشتم صلوات الله و سلام علیه روضه من ریاض الجنه مد البصر، در کنارش هم حفره من حفر النیران، مزاحمتی در کار نیست، هر دو با هم هم. اینی که حضرت سلام الله علیه در جواب فرمود شاید خواسته باشد بفرماید نظام حاکم بر آخرت غیر از نظام حاکم بر دنیاست، مزاحمتی نیست تا شما سوال بکنید که اگر همه جا بهشت است پس جهنم کجا؟ همه جا هم جهنم است. جسم هست، مگر در روضه من ریاض الجنه جسم نیست؟ جسم هست، منتها نظام ماده را ندارد. همه جا جهنم است، همه جا بهشت. بله نه جا کم است، او را در جای تنگ جا میدن. جهنمی در سعالم در تنگنا به سر میبرد، تو دنیا در فشار است، تو قبر در فشار است. جهنم با که جا زیاد است همه یه جای وسیع رو به او نمیدن. مومن هم در هر سعالم در وسعت و شرح صدر است، اما جهنمی در دنیا در زحمت است. من اعرضن ذکری فی ان له معیشتن زنگ، این طور نیست اون که کسی کافر است یه خواب آرامی داشته باشد، که باید شبان روز انسان به خاک بیفتد که به اون درد مبتلا نشد، وگرنه اونها خوری در دل دارن که هرگز آرام نمیگیرن. این که احیانا به قرص خواب‌آور و امثال ذلک پناه میبرن نه برای آن است که واقعا دردشون برطرف میشود، اینا هرگز آرام ندارن. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، این مال دنیا. قبرم که گرفتار زیقته و فشار قبر است، این فشار قبر مال اونهاست. این دو. جهنمم که مکانا ضیقا مقرنین، با دست و بال بسته در جای تنگ میگن همینجا باشو بسوز. این تو نیست که یک میدان آتشی به او بدن بگن هر جا دلت خواست قدم بزن، نه همین یه جا باید باشی بسوزی. دست و پا نباید بزنی، دست و پاش هم میبندن. مقرنینن اینا. اون که تنگ نظر بود و شرح صدر نداشت او در هر سنش بسته است، پر میکنم، تهدید است، پر میکنم. بله مملو است، پر از جهنمی است. لعن پر میکنم، اما پر نمیشود، برای اینکه حلم تلاته و تقول حلم مزید. من پر میکنم، تهدید است، اما شاید نکنم. از اون طرفم بیوم نقول جهنم حلم تلاته و تقول حلم مزید، من میشه پر نشده، اونم پر شدنی نی وعید پر شدن دار. در ای حال نمونه هایی هست که یه طرف عذاب باشد یه طرف رحمت باشد، با هم باشند و محضور پیش نیاد. والحمدلله رب العالمین.